بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 163، سطر اول. استبانتون و من هنا سیتبین ان الموروث من الفلاسفه فی تفسیر المعقولات الثانیه من انها معان معقولت من انها معان معقولتون فی درجه ثانیه من التعقل و لا یحاذی بها امر فی الخارج معنا. در این استبانه ایشون معقول ثانی رو به سه تا تفسیر میکنند و درباره مفهوم الکلی و العلت هم توضیح میدن و بعدن درباره معانی مصدریه بحث میکنن که آیا معقول ثانی هست یا نیست. سه تا مطلب پس این در اینجا ما داریم. مطلب اول اینه که معقول ثانی چیست؟ سه تفسیر برش میاد. مطلب دوم این است که آیا کلی و علت هم معقول ثانی است، از مصادیق علت ثانی است یا نه. مطلب سوم این است که معانی مصدریه چگونه، اونا معقول ثانی هستن همگی یا نه، بعضیاشون معقول ثانی هستن بعضی ها نه. پس تفسیر معقول ثانی در ابتدا میاد، بعدن هم دو بحث مستقی میکنیم، یکی این که کلی و علت از مصادیق معقول ثانی هستن یا نه، دوم این که معانی مصدریه از مصادیق معقول ثانی هستن یا نه. این بحثی که ما در این شماره 13 هم داریم، یعنی در این استبانه. تفسیر اولی که برای معقول ثانی شده اینه که معقول ثانی اونیست که واجد دو خصوصیت باشد. خصوصیت اول اینه که در خارج امری محاذی او نداشته باشه. دوم این که اگر بخواهیم تعقلش کنیم در درجه ثانی تعقلش کنیم، قبلا یه چیز دیگه رو باید تعقل کنیم بعدن اینو. پس در تفسیر معقول ثانی دو تا خصوصیت میاریم، هر چیزی که این دو خصوصیت داشته باشن معقول ثانیان. اولا باید در خارج ما به امری که محاذی این معقول ثانیست نداشته باشیم، مثلا نو فرض کنیم، نو در خارج نداریم، یعنی چیزی که در خارج محاذی باشد با نو ما نداریم. دوم این که باید وقت تعقل در درجه ثانی تعقل شود، یعنی اولا چیزی تعقل شود، ثانیا این معقول ثانی تعقل شود. مثل همین نوع که عرض کردم، اول باید شما ماهیت رو تصور بکنید، بعدن بگید این ماهیت نوع یا جنس یا چیزی دیگه است، که تعقل نوع بدون تعقل ماهیت ممکن نیست، بلکه باید مسبوق باشد تعقل نوع به تعقل دیگری تا این تعقل نوع بشه تعقل در درجه ثانیه. این تفسیریست که میکنه، تفسیریست که شده. خب این تفسیر ظاهرش همینیست که عرض شد. مرحوم مصنف میفرماید که مراد از این که چیزی محاذی این معقول ثانی در خارج نباشد، مراد این است که وجودی در خارج نباشد، به ماهیت اینا کار نداریم. در خارج باید وجودی برای این معقول ثانی نباشد. اما وجود مستقل، دو جور وجودی دیگر برای معقول ثانی ممکنه ما داشته باشیم، اونا مزاحم معقول ثانی بودن نیستند. یکی این که ما چیزهایی در خارج داشته باشیم که موجودن و وجود معقول ثانی ما به وجود اونهاست نه به وجود مستقل. وجود معقول ثانی ما به وجود اونهاست. مثلا فرض کنید در خارج عرض رو داریم، سما رو هم داریم، اینا در خارج واقعا موجودن. هر دو سما در خارج موجوده، اما چیزی به نام فوقیت نداریم. ولی وقتی دقت میکنیم وجود فوقیت به وجود اون دوتاست، یعنی به وجود عرض و سماست. همین اندازه وجود برای فوقیت ما داریم، ولی به هزایش در خارج یه وجود به هیاله نداریم. یعنی یه وجودی به هیاله ها، یعنی به هیال همین فوقیت، که خود فوقیت بتونیم بگیم در خارج موجوده. حالا اگه این فوقیت معقول ثانی هم بود، تعقل ثانی هم داشت، میشه معقول ثانی. پس اون قید اولی که گفتیم ما به هزایی در خارج نداشته باشه، مراد اینه که وجود خارجی نداشته باشه، خودش وجود خارجی نداشته باشه، طرفینش وجود خارجی داشتن ایبی نداره. خودشو باز معقول ثانی حساب میکنی و میگیم وجودش همون وجود طرفینشه، به وجود جدایی نیست. این یه مورد. یه مورد دیگه این که امور عدمی رو ملاحظه کنیم، مثل امکان. امکان تعقلش بعد از تعقل ماهیت، خب شرط داره، اما آیا در خارج امکان وجود داره؟ در خارج میبینیم به هزایی نداره، یعنی در خارج موجود نیست. اما یه نوع وجود درش هست و اون اینه که وجودی که ماهیت رو موجود میکنن، چون بالاخره یه وجودی بر ماهیت عارض میشه، ماهیت رو موجود میکنه، این وجود از ماهیت عبور میکنه و به امکان سرایت میکنه، چون امکان لازم ماهیته. وقتی این ملزوم به نور وجود منور شد، لازمش هم به سرایت همون وجود موجود میشه، اما در واقع موجود نیست، در واقع وجود است که موجود است. به قول آقا علی حکیم، به تبع ماهیت موجود است، به تبع نه به عرض. صدرا میگه به عرض ماهیت موجوده، آقا علی حکیم میگه که به تبع موجوده. ولی امکان چی؟ امکان نه به اصالت موجود است مثل وجود، نه به تبع موجود است مثل ماهیت، بلکه با سرایت، با سرایت و مرور، به قولشون مرور، وجود مرور میکنه از ماهیت و سرایت میکنه به امکان. امکان رو میگیم موجود، اما وجودی نداره تو خارج، وجودش در همین حده. امکان هم که قبلا خوندیم امر سلبیه، یعنی سلب ضرورت طرفینی. پس مثل فوقیت در خارج وجود ندارد، ولی وجودش به وجود طرفینشه. مثل امکان در خارج وجود ندارد، ولی وجودش به مروره، یعنی به این است که وجودی از کنار او مرور کند و به او سرایت کند. این دو نوع وجود براش هست، این دو نوع شی رو داریم که وجود این چنینی داره، یکی فوقیت، یکی هم مثلا امکان و نظر اینها. این دوتا هم تعقلشون در مرتبه ثانی است، یعنی شما اول عرض سما رو تعقل میکنید، بعد فوقیت عرض، فوقیت سما، یا اول مثلا فرض کن ماهیت تصور میکنید، بعد لازمش رو که امکان تصور میکنید. بنابراین ما هر دو قیدی که در معقول ثانی لازمه، توی امکان که امر عدمی است و تو فوقیت که امر ثبوتی است میابیم. بنابراین هم فوقیت رو اعلام میکنیم که معقول ثانی است، هم امکان رو. این تفسیر اول بود برای معقول ثانی، به دو مثال هم برش زدیم. وجود انتظار نمیگیم، وجود انتظار ببینید ایشون اینطوری تعبیر میکنه، میگه وجودی به وجود طرفین، وجود فوقیت به وجود طرفین، یا وجود امکانی به مرور وجوده.
الان در عبارت فلسفی که اصلا بحث از وجود ما به نظر میشه در وجود انتظاری، اینجا ما هم بحث ما هست، دیگه نیازی به این بحث ها نیست که این چه نه وجود در خارج داره، هم که در دیگه وجود ما به نظر نداره، میتونه وجود انتظاری داشته باشه.
وقت دو قسمه ها،
حالا ببین بس که وجود انتظاری داره نداره، چون
نه وجود داره، منتها وجود دو قسمه. در امور ثبوتی وجود این چنین است که به وجود طرفینه، در امور عدمی وجود این چنین است که با مرور وجوده. اینا رو داره توضیح میده، ولی در هر دو گفت وجود خارجی نداره، وجود خارجی مستقل نداره. منتها تفاوت بین ثبوتی و عدمی در چیست؟ هر دو در این مشترکن که وجود خارجی و وجود مستقل خارجی نداره، اما تفاوتشون در چیست؟ تفاوت در این است که اون امر ثبوتی وجودش به وجود طرفینه، اما امر عدمی اصلا وجود نداره، حتی وجود طرفین هم وجود نداره، وجود از یه جا دیگه عبور میکنه به این سرایت میکنه. اونم حالا نمیشه گفت حقیقتا موجوده.
مثلا این تفسیر وجودات انتزاعی میرن تو معقولای ثانی،
بحثی از وجود انتزاعیشون نمی کنه.
چون فوقیت و اینا که مثال زدی اون انتزاع دیگه.
بله اینا وجود انتزاعی میشه بهشون گفت، ولی ایشون
مثالی که همه میزنن
همه انتزاعی ها رو ببرید تو مقبل ثانی، شرط دیگر هم باید رعایت کنید. شرط دیگر اینه که ثانی هم تحقق بشه. یه چیزایی هست که ممکنه وجود انتزاعی داشته باشن ثانی هم تحقق نشن، اون دیگه تو مقبول ثانی نیست. هر دو شرط رو باید شما تحفظ کنید، در مثل فوقیت و در مثل امکان هر دو شرط رو داریم. هم وجود بهیاله ها در خارج ندارن، وجود مستقل در خارج ندارن، هم این که در مرتبه ثانی و در درجه ثانی تعقل میشن. شما در هر امر دیگری که این دوتا شرط رو پیدا کنید میشه مقبول ثانی. اما حالا هر امر انتزاعی اینطوره، باید بگردیم ببینیم آیا اون قید دوم توش هست یا نیست. وقت فرق بین ثبوتی و عدمی رو هم گفتیم، معانی عدمیه با معانی ثبوتیه که مقبول، هر دوشون مقبول ثانی هست، تفاوتشون در اون وجودیست که دارن. این معانی ثبوتی وجودش به عین وجود اطرافشه، یعنی به عین وجود چیزی دیگر است، نمیگه اطراف، میگه چیزی دیگر که اونا رو اول وضع میکنیم تو ذهنمون، یعنی اول عرض و سما رو میگه. و اما وجود امور عدمی میگه که به مرور از ماهیتشون بله. اونجا در صفحه 159 هم مقبول ثانی مطرح شد، مثالش هم به فوقیت زده شد. بله حفظ انتظاری عرض می کنم، اگر انتظا بود و شیئم در درجه ثانی تعقل شد بگید مقبول ثانی. هر دو شرط باید بیارید. ممکنه همه جای شما شرط دوم پیدا کنید، ممکنه پیدا نکنید. اگه شرط پیدا نشد مقبول ثانی نیست، هر دو شرط باید صدق کنید طبق این تعریف. تعریف های دیگه هم داریم که بعدا می خونم. شد ایشون از وجود انتزاع نمی کنه، اینجا از وجود انتزاع نمی کنه. بنابراین تفسیر، آخه تفسیر ها دیگه هم داریم. بنابراین تفسیر همیشه عوارض هرچی باشن ولی یه تعقلی قبلش داشته باشه، تعقل وجود یا تعقل ماهیت. بله تعقلی باید قبلش باشه. حالا برای توجه کنید صفحه 163 صفحه 163 سطر اول استبانتون. چون مطلب از گذشته روشن شده و با منهونا سیتبین، منهونا سیتبین ایشون میگه استبانه، یعنی مطالب گذشته این متکفل این مشتمله برای این مطالب ما هست و این مطالبی که الان ما میگیم از مطالب گذشته فهمیده میشه. و من هنها سیوتبین ان الموروس من الفلاسفه در تفسیر مقولات ثانیه، این ان الموروس من الفلاسفه اسم این است، یه خط بعد معنا هلای و حاضر به ها وجودون فلخارش خبرشه. وقت توی گیومه مصحح تفسیر مقولات ثانیه رو که موروس از فلاسفه است نوشته، من انها معانین، معانی درست نیست، من انها معانین معقولتون فی درجت انسانیت من تعقل، این شرط اول، و الا یهازا به ها امرون فل خارج، این شرط دوم. الا بخونید، الا نخونید. معانی است که معقولن در درجه ثانیه از تعقل. اولا معانی هن زبات نیستن، زبات خارجی نیستن، معانی هن. ثانیا در درجه ثانیه من تعقل تعقل میشن، یعنی قبل از اینکه اینا تعقل بشن یه چیزی رو با تعقل کنیم بعدا اینا تعقل بشن. این یک قید. قید دوم و الا یهازا به ها امرون فی الخارج، شرط دیگر و قید دیگر این است که این و الا یهازا اتو برون انلهای قبله، یعنی انلا یهازا محاذات نداشت، محاذی نباشد بها، یعنی به این معانی امری در خارج، یعنی در خارج در مقابل این معانی چیزی نیابید، فقط این معانی تو ذهن شما هستند و به این جهت بهشون گفته میشه معانی، اما تو خارج چیزی که بتونه محاذی این معانی باشد پیدا نکنید. ممکنه موصوف به این معانی رو پیدا کنید ولی خود این معانی پیدا نمیشه. بله بله الله یوازی نه نه جدا نه جدایی لازم نیست، جدا لازم نیست، ان لا یوازی لازم نیست، ان رو جدا کنید از لام، همین که نوشته خوبه، فقط زیر زبر بذارید که الا خونده نشه، الا بخونید. موروث من الفلاسفه معناش اینه که لا یوازا بها وجود فل خارج، یعنی در مقابل این معانی وجود در خارج نداشته باشید. کدوم وجود؟ ما وجود داریم، منتها وجودی که گفتیم این نوع وجود نداشته باشید، که هوه لها به هیاله، وجودی که برای این معانی مستقلن هست، به هیاله ها یعنی خود این معانی، بدون این که احتیاج باشد که این معانی رو وجودشون در جای دیگه بیاریم، وجود خودشون رو بیاریم، اینو نداریم. پس معانی هستند که محاذی نیست به این معانی، وجودی فی الخارج، وجودی که این صفت دارد برای این معانی به حیال این معانی باشد، یعنی فقط در مقابل خود این معانی باشد، ولی وجودی که گرفته شده از طرفین یا وجودی که از ماهیت عبور کرده به اینجا رسیده اونو هست، وجودی که به حیالها باشه یعنی برای خود این معانی باشه نیست. بی حال یعنی مستقل، یعنی مال خودش. معکونه ها این قید دومه، معکونه ها فی درجت انسانیت من تعقل، زمین گناه به معانی برمیگرده، این معانی معانی نباشن که اولین بار تعقل شوند بلکه بعد از یه چیزی دیگری تعقل شوند که در درجه ثانی از تعقل قرار بگیرد. این سوا اون کانه مرجعها داره اون معانی رو تقسیم میکنه به دو قسم، یکی به معانی صوتیه، دیگری به معانی عدمیه، که توضیح دادم فرقشون رو گفتم. سب آنکان مرجع این معانی وجوداتون لأشیاء این اخر که هو موضوعاتون اولا فتحقر، چه مرجع این معانی یا مرجع وجودات این معانی، وجودات برگرده میشد بهتر بشه، مرجع وجودات معانی وجوداتیست، مثل مثلا فرض کن فوقیت تحتیت، معانی مثل فوقیت تحتیت، مرجع خودشون یا مرجع وجودشون وجوداتیش لاشیاء اخر، یعنی وجوداتیست برای عرض و سما مثلا، برای طرفین، اشیاء اخر این طرفین، که هوه هوه یعنی اون اشیاء آخر. من نمیدونم چرا زمیر مذکر آمده، این یادم رفت نگاه کنم مسخه قدیم اینم اون چجوریه، هوه یعنی این اشیاء آخر موضوعاتن اولا فی تعقل، یعنی در مرتبه اول اونا تعقل میشن، اونا رو مینهیم در تعقل و بعد این مقولت ثانی تعقل میشن. کلمه آن سعودی هم منها، این مثال برای موضوعات نیست، مثال برای اون مقولات ثانیست که الان توضیحشون دادیم. کلمه آن سعودی هم منها یعنی من المقولات ثانیه، مقولات ثانیه بعضیشون معانی سعودی هم بعضی معانی عدمی هم. این معانی سعودیشون همچین وضعی داره که مرجع وجودات این معانی سعودیه به وجود اون اشیای دیگر است که قبلا تصور می شوند، اولا تصور می شوند. قید دوم توضیح نداد، نه قید دوم چی؟ چی؟
قید دوم که فهمون برای تعریف
مقولات آمده
مکان ها
فی درجه ثانی من تعقل، این می فهمید توضیحی نیست، قید لازم.
چجوری ممکنه؟ نباشه درجه اول از مخلوقات
مثلا کسانی که ماهیت در خارج موجود نمیدونه ماهیت در خارج موجود نمیدونه بله کسانی که ماهیت در خارج موجود نمیدونن ماهیت رو درجه ثانیه هم در تحقق قرار نمیدن با اینکه موجودش نمیدونن پس میشه یه چیزایی داشته باشیم که در درجه دوم تحقق نباشه حالا علاوه حال این قید لازمه اگر دیدید همه جا حاصله بگید قید توضیحه اگر بگید همه جا حاصل نیست قید احترازیه بله با موروث من الفلاسفه است دیگه برای ماهیت حالا من به مثالش کار ندارم اگر پیدا کردید مقولی رو که وجودی به حیاله ها در خارج نداره و در این حال مقول اوله یعنی تعقل بشه اگه پیدا کردید این میشه مقول اول اگه پیدا نکردید میشه مقول ثانی و قید کنافی در از این ثانی من تعقل میشه قید توضیحی او یمار رو این عطفه بر سلام بله. مرجع این وجود فوقیت وجود اشیای دیگر یعنی عرض و سماه
عرض...
نه وجود این وجود اونهاست به ماهیتش کار نداره وجود این فوقیت به وجود همین عرض و سماه که این عرض و سما در ذهن اولا تصور میشه بعد فوقیت دوما تصور میشه داره ماهیت باشه نباشه حتما داره ماهیت هست وجود ماهیت داره که فوقیت یعنی عرض و سما که ماهیت داره چطور نداره
یعنی از وجودش انتزاع میشه یا از ماهیتش باید از وجودش انتزاع میشه
انتزاع هم نمی کنه ایشون میگه مرجعشون حالا شاید معنی انتزاع باشه یعنی اگه وجودش رو نگاه کنی در واقع هم وجود طرف اینشون قبلا یه وقت بحث انتزاع کرد یه وقت بحث کرد که ببینید در صفحه 161 صفحه 21 داشتیم و ازالم یکن لها وجودن به حیاله ها فهیه موجودتون به نفس وجود طرفه ها نه انتظار به نفس وجود طرفه صفحه 161 صفحه 21 اینو داشتیم که وجود فوقیت به نفس وجود طرفه هاست نه یه وجود انتظاری باشه الان داره همون اشاره میکنه مرجعش وجودات لعشان آخر است یعنی مرجع وجود فوقیت همون وجود عرض و سماست
مثل وجود نسبتی
مثل هر نسبت دیگری ولی دیگه اصلا بس در نسبت بود در اون شماره 11 که خوندیم در صفحه 161 بس ما در نسبت اضافات بود دیگه او یمر رو وجودات و اشیاء این اشیاء الیها یا وجود مرجع وجودش به وجود اشیاء دیگر است چنانچه در معانی ثبوتی دیدید یا اینکه اینچنین نیست معقول ثانی چیزی است که وجودات اشیاء مرور میکنند الیها به این معقولات ثانیه وجود اشیاء یعنی وجود ماهیات وجود ماهیات مثلا مرور میکند به امکان و به امکان سرایت میکنه وقتی سرایت کرد امکان میشه موجود اما نه موجوده مثل خود ماهیات و نه موجوده مثل وجود لا تقبل وجودن برسه ها لعنه ها چرا این چرا وجود بهش مرور میکنه خودش موجود نمیشه لعنه ها لا تقبل وجودن برسه ها چون اینجور مقولات ثانیه وجود مستقل قبول نمیکنن از لا یلیق به ها وجودن کذالک یعنی لایق به چنین اون مقولات ثانیه وجود کذالک یعنی وجود برسه ها نیست وجود مستقل لایق نیست یا اینا لایق وجود مستقل نیستند
اینا لایق
نیستند مثل المعان الادمیه منها این مثل مثال است برای اون موردی که الان داریم میگیم مثال برای مقولات ثانی چه معانی عدمی باشن، مثل المعانی العدمیه منها یعنی من المقولات ثانیه. خب روشن شد تفسیر اول برای مقول ثانی رو خوندیم و بیان کردیم که این مقولات ثانی میتونن معانی ثبوتیه باشن، میتونن معانی عدمیه باشن. ثبوتیه رو توضیح دادیم، عدمیه هم توضیح دادیم. در این که هر دوی ثبوتیه و عدمیه معقول در درجه ثانیان فرقی بینشون نیست. فرقی که بین ثبوتیه و عدمیه داریم فقط در این نحوه وجودشونه که وجودشون مرجعش وجود اون دو طرفشونه یا وجودشون وجود عبوری و مروری است و سرایتی است. فرق فقط در نحوه وجوده، ولی هر دو در این که در درجه ثانی تعقل میشون فرقی با هم نداره. حالا وارد تفسیر دوم میشه برای معقول ثانی. در تفسیر دوم گفتن معقول ثانی عبارت است از امری که خارج ظرف خود اون امره، نه ظرف وجودش. شما در خارج امکان رو به عنوان وصف موجودات میابید، ولی وجودی برای امکان نمیابید. یعنی خارج دیگه ظرف وجود امکان نیست که شما تو این ظرف وجود امکان رو هم پیدا کنید. تو این ظرف وجود امکان رو پیدا نمی کنید، بلکه وجود امکان تو ظرف ذهن میاد. ولی تو خارج شما فقط امکان رو دارید، وجود ندارید. اینم هم تقریبا همونه، مثل این که وجود بهش عبور کرده ولی نورانیش نکرده. اینم هم تفسیر دیگره. پس تفسیر دیگر برای معقول ثانی اینه که معقول ثانی امریست که خارج ظرف برای خودش باشد، نه ظرف برای وجودش باشد. کنایه از این که در خارج وجودی ندارد که خارج ظرف وجود او باشد. دیگه این در درجه ثانی از تعقل باشد تو این تفسیر نامده. اما شاید گویندگان این تفسیر بگن اون قید دومی که در تفسیر قبل بود قید توضیحی بود، ما نخواستیم بیاریم، همونی که خود شما اشاره کردید.
خب یعنی در خارج بالاخره ما به ازا داره ولی وجود نداره.
ما به ازا به این صورت که گفتیم داره
جوری؟
که یا طرفینش موجودن یا اینکه وجود بهش عبور میکنه. و خارج ظرف خودشه، یعنی تو خارج یا به عنوان وجود طرفینش موجودش میدانید یا با مرور وجود موجودش میدنی. تو خارج در این حد از وجود قرارش میدی، ولی وجود برش قائل نمیشید که خارج ظرف وجودش هم باشد.
قایتا ظرف وجودش تعقله،
ظرف وجودش عقله برده.
خارج ظرف
اتصال، اصلا میگین ظرف اتصال.
سامغال
این
استناد داشتیم،
بله
سامغال این استناد داشتیم،
بله. و کذا سیتبین معنا قولهم. سیتبین نه یعنی بعدن میگیم، این سیتبین اینجا یعنی این نیست که بعدن بیان میشه. من هنا سیتبین یعنی از اون چه که گفتیم به زودی آشکار میشود. به زودی یعنی با تأمل کم، به زودی یعنی با تأمل کم. یه ذره تأمل کنی از مطالب گذشته اینا که میگیم روشن میشه. این سیتبین معنیش نیست که در جلسات بعد روشنش میکنه، همینجا داریم روشنش میکنیم. اون تا از مطالب گذشته استفاده میبریم. و که از آسایت و یعن معنا قول این تفسیر های این تفسیر های معقول ثانیه که گفتن اندل خارج ظرفون لانفس ها لال وجودات ها. خارج ظرف انفس معقولات ثانی است، نه ظرف وجودات معقول ثانی باشه. لمعرم که چرا ظرف وجودات نیست، چون دانستی که این معقولات ثانیه خودشون وجود ندارن، یا طرفینشون وجود داره یا از مرور وجود چیزای دیگه دارن استفاده میکنن. پس خودشون وجود ندارن. وقتی وجود ندارن دیگه خارج ظرف وجوداتشون نمیشه، اگرچه خارج ظرف خودشون هست. لما علمت که انها یعنی این معقول ثانیه یا معانی عدمیه هستن که انفسشون تابع وجودات اشیاء دیگر است، یعنی خودشون با وجود اشیاء دیگر حاصل میشه، نه وجودشون حاصل میشه. اشیا وجود پیدا میکنه، یعنی ماهیت وجود پیدا میکنه، اون وقت به برکت وجود ماهیت امکانم که لازمشه حالا بگیم ظاهر میشه ولی موجود نمیشه. عمر این مال معانی آدمی است. عمر جاها لما علم تنها معانی آدمیه، عمر جاها یا معانی وجودی هستند که مرجعشون وجودات اشیایی است غیر خودشون. وجود اشیا غیر خودشون یعنی طرفین غیر هما نوشته، من یادم رفت نگاه کنم باید غیرها باشه. تصمیم داشتم کتاب چاپ قدیم رو با خودم بیارم، بایدم روزه دیگه بیارم که اگه بخواهیم چین چیزی پیش آمد ببینیم اصلاحش چی.
چون اون مرجعه به کجا اون وقت عطفه؟
اون مرجعه عطفه بر انفسه ها تابعتون در وجودات منطقه امامان ادمیه دیگه سرشتن نمیاریم. این معان ادمیه انفس ها فلان اون معان وجودیه مرجعه ها، شاید اینجا معان وجودیه هم افتاده باشه یا سبوتی افتاده باشه تو نسخه اصل باشه، اینجا نباشه.
بس در هر دو صورت معانی ادمی هستن؟
نه این مرجعه ها معانی وجودی هست.
پس برمیگه رو اول یعنی انها معان ادمیه او مرجعه ها وجود
هست؟ معانی ادمیه یک گروه هست، او مرجعه ها گروه دیگه است که باشون میگیم معانی سبوتی. حالا یا این که ایشون چون قبلا گفت معانی سبوتیه اینجا دیگه ذکرش نکرد، یا نه از کتاب افتاده. مثلا بگیم او معان سبوتیه که مرجعه ها وجودات و اشیاء این غیره ها، غیره ها من درست نیست، غیره ها باید باشه. البته گاهی اون نسخه قدیم هم من نگاه میکنم به نظر اشتباه میرسه، یعنی آدم واضحه براش که اینجا باید مثلا عبارت یه جور دیگه باشه، ولی خب ظاهرا نسخه دیگری در اختیار ما نیست جز همون نسخه قدیم و این نسخه جدید.
شما چاپ سنگیه؟
چاپ سنگیه. چون زمانی که مرحوم آقلی زندگی میکردن زمانی بوده که چاپ آمده بوده. اون وقتی که چاپ آمده بوده دیگه که نسخه خطی نبوده، یه نسخه خطی میمشتن به چاپخونه میدادن همون چاپ میشد. این نسخه اصلش خطش هم باشه همینی که چاپش هست فرقی نمی کنه. و کسا معنی قالهم سومین تفسیری است که برای مقولت ثانیه گفته شده. مقول ثانی مقولی است که تعقل نمی شود جز آرزن لمقول آخر، یعنی جز آرزن لمعقول اول یا جز آرزن لمعقول آخر، میخواد اول باشه میخواد ثانی باشه. این یکی باید آرز باشه بر معقول دیگری، حالا اون معقول دیگر معقول ثانی باشه یا معقول اول باشه، بالاخره وقتی این آرزه میشه معقول ثانی. پس قبلا باید یه معقولی داشته باشیم این آرزه بر اون معقول بشه تا بشه معقول ثانی. پس معقول ثانی دیگه بیان نکرده که وجودی در خارج داره یا نداره، بلکه بیان کرده که باید آرزن معقول آخر بیان بشه. در تفسیر اول دو تا قید داشتیم، در تفسیر دوم قید دوم رو برداشتیم، در تفسیر سوم قید اول رو نگاه نمی‌کنه ندیده میگه. یعنی مصنف این تفسیر اخیر رو قبول کرده؟
نه، تفسیر اخیر یعنی اینکه وجود ما بدیانه این نداشته باشه در این موی دیده در این تفسیر از آن تفسیر از این توی
بله، یعنی این که اون کسی که قید هر دو قید آورده خاصه به اون وضوح مطلب اکتفا نکنه، اما اون کسی که قید دوم حذف کرده گفته واضحه، کسیم که قید اول حذف کرده گفته با توجه به قید ثانی که من آوردم واضحه. اون تفسیر دوم میگه با توجه به قید اولی که آوردم قید دوم هست پس نمیارمش، تفسیر سوم میگه با توجه به قید دومی که من آوردم قید اولم هست احتیاج به آوردن نداره. اون تفسیر اولم که از فلاسفه ارث رسیده احتیاط کرده هر دو قید آورده.
تو اینکه مالا یقل الا آرزن لمعبول آخر، این شبیه به مثلا متضایفه میشه که تعقلش
نه، اون متضایفه خوب حرفی زدی. متضایفه تعقل یکی نه آرزه بر دیگری است، وابسته به دیگری است. یعنی اگر بخواد ابوت رو تعقل کنید باید بنوت هم تعقل بشه در عرض هم. بنوت هم میخواد تعقل کنید باید ابوت تعقل بشه. یعنی تعقل یکی وابسته به دیگری است، نه آرز بر دیگری، در طول دیگری نیست، کنار همه. یعنی شما ابوت و بنوت رو در عرض هم تعقل میکنید، به طوری که اگه یکی تعقل بشه دیگری تعقل نشه، اون اولی هم تعقل نشده، هر دو باید با هم تعقل بشن. اما در معقول ثانی در طوله، یعنی اول یه تعقلی دارید، بعدن نه در کنار او تعقل دیگری دارید، این تعقل دوم مربوط میشه به معقول ثانی. فرق میکنه با متضاف.
یعنی مقصودم در این بودش که در اصل تعقلش به هم دیگه ارتباط دارن.
در اصل تعقل هم ارتباط داره. مثلا یه وقت ارتباط عرضیه، یه وقت ارتباط طولیه. ارتباط عرضی رو معقول ثانی، ارتباط عرضی معقول ثانی درست نمی‌کنه. ارتباط طولی معقول
ثانی. یعنی ما نمی‌تونیم یه معقول ثانی رو تعقل کنیم مگر اینکه قبلش چیز دیگه تعقل کرده باشیم.
این درست. ما نمی‌تونیم معقول ثانی تعقل کنیم مگر قبلش چیز دیگه تعقل کرده باشه. یعنی باید عارض باشه. تعقل معقول ثانی باید عارض بشه بر تعقل معقول اول یا بر تعقل معقول ثانی دیگر. بالاخره باید قبلش یه تعقلی داشته باشیم تا اینو بتونیم بگیم ثانی. ثانی نه یعنی حتما دوم. ثانی ممکنه مال ایسه به اول، درجه دوم باشه، درجه سوم باشه. بعد خود متضاعفین رو بعضیا معقول ثانی میگیرن، وقت میگن وجودش به وجود طرفینه. خب یعنی اول باید طرفین رو تصور کنید، بعدا این اضافه رو تصور کنید. خب این از این جهت میشه معقول ثانی. ولی آیا این که من این طرف اضافه رو با اون طرف اضافه رو، یا به تعبیر دیگه این دوتا نسبت رو میخوام تصور کنم بعد در طول هم باشن؟ نه، دوتا نسبت در عرضن هستن. میدونید که اضافه نسبت متشرره است. اضافه دوتا نسبت داره. وقتی نسبت رو میخواد تعقل کنیم دو طرف باید نسبت تعقل بشه. او هیچ نسبت بعد از تعقل دو طرف تعقل میشه. بعد این دوتا نسبت متکرر دو تاش هم باید تعقل بشن، هم ابوت هم انوبت. این دوتا در عرض هم تعقل میشن. این دوتا نسبتی که در عرض هم تعقل میشن اینا اضافه درست میکنن. ولی همین اضافه که نسبت متکرر است بعد از تعقل طرفین میاد، بنابراین خود اضافه میشه معقول ثانی. بنابراین قول کسانی که اضافه در خارج موجود نمیدونن، کسانی هستن که اضافه در خارج موجود میدونن، اونا معقول ثانی نمیدونن، مثل ابن سینا، مثل مولا صدر، اینا هم اضافه در خارج موجود میدونن. مثل فخر اضافه در خارج موجود نمیدونه. خواجه هم یه چیزی بینابین میگه که چون در ذهنمون تعقل میکنیم در خارج حکم میکنیم به وجود. یعنی خواجه هم نمیتونه صریحا بگه اضافه در خارج موجوده، یه جوری بینابینش میکنه. همین دو وزن کنیم دیگه. بله، پس اگر شما به عنوان نسبت ملاحظهش کنید، چون معقولیست بعد از تعقل طرفین میشه معقول ثانی. خودشون دوتا رو نگاه کنید، دوتا نسبت هم دیگه، اضافه یه نسبت نیست، دوتا نسبت هم. خودشون دوتا رو با هم نگاه کنید در عرض هم تعقل میشه تا تحقق پیدا کنه اضافه. اضافه اگه بخواد در اضافه بودن تحقق کنه احتیاج به این تعقل عرضی داره. وقت تعقل عرضیش هم احتیاج به اون تعقل طرفین داره. حالا شاید تعقل طولی رو ابن سینا و اینا اصلا بهش اعتنا نکنه.
زایران امکانو اگر بخوام تعقل کنم باید قبلش حتما ماهیت رو تعقل کنم.
امکان لازم ماهیت
لازم در وجودش. یعنی وقتی ماهیت اگه به امکان بخواد محقق بشه باید ماهیت هم باشه. امکان ماهوی اگه امکان بخواد بس تعقل یه غیر بس وجوده.
نه، امکان ماهوی حق با شماست، من یه خود ناقص گفتم. وقتی میخواد امکان تعقل کنید با ما باید ماهیت فاقد وجود رو با وجود، که اینو ظاهرا جلسه گذشته گفتیم، ماهیت فاقد وجود رو با وجود مقایسه کنید تا امکان تعقل بشه. یعنی اول باید تعقل کنید ماهیتی که وجود ندارد و باید بهش وجود بدیم. میگید این وجود برش امکانی، اگر وجود برش واجب بود هیچ وقت بی وجود نبود. حالا شما بی وجود تعقلش میکنید، بعد با وجود میسنجیدش. اگر دیدید که لازم دارد وجود رو میگید واجب، اگر دیدید این لازم ندارد بلکه میتواند داشته باشد میتواند نداشته باشد میشه ممکن. پس باز هم امکان رو شما بعد از تعقل چیزی دیگر تعقل میکنید. منتها چیزی دیگر رو من گفتم ماهیت، حالا میگم ماهیت با مقایسه کردن با وجود. پس چیزی دیگه باید تعقل بشه تا شما امکان تعقل کنید. و چه از آمان قوله من ان المعقول الثانی ما لا یغل الا عارضاً لمعقول آخر. گفتن معقول ثانی اونیست که تعقل نمیشود الا عارضاً لمعقول آخر، یعنی باید عارضاً معقول دیگر باشد تا تعقل شود، یعنی در طول معقول دیگر تعقل شود. بعد از لمعقول آخر باید یومه بسته بشه. یومه که بعد از من مصحه باز کرده بعد از لمعقول آخر باید بسته بشه. اون و انهو لا یفتقل فی صحتهی، اون دیگه دنباله قول فلاسفه نیست، اون مطلب خود مرحوم مصنفه. و انهو لا یفتقل رو لا یفتقل فی صحتهی الا تقدیر عارضاً، این عارضاً پشتش گیومه است، قبلش هم باید گیومه باشه. یعنی خود عارضاً رو باید بینیسیم تو گیومه، خود عارضاً تو گیومه نمیشه، کلمه عارضاً بعدش گیومه رو گذاشته، قبلش هم شما باید بذارید تا معلوم بشه منظور از عارضاً کلمه عارضاً. احتیاج به تقدیر عارضاً نیست. تو عبارت این مفسر سوم همون الا عارضاً کافی است، احتیاج به تقدیر یه عارضاً دیگه نیست. تو همین عبارت سوم دقت کنید، ان المعقول الثانی ما لا یقل الا عارضاً لمعقول آخر، یه عارضاً اگه بخوام تقدیر بگیریم قبل از الا تقدیر میگیریم. ان المعقول الثانی ما لا یقل عارضاً الا عارضاً یه معقول آخر، اگه بخوام تقدیر بگیریم اینطوری میگیریم دیگه. وقت ببینید معنیش چی میشه. معقول ثانی چیزیست که اگر معقول نشود، چیزیست که اگر عارض بخواهد بشود لا یعقل الا عارضاً، لا یعقل عارضاً الا عارضاً لمعقول آخر. اگر بخواد عارض بشود عارضاً لمعقول آخر عارض میشود. معنی این کلام اینه که میتونه عارض نشه، ولی اگر خواست عارض بشه حتما باید بر معقول آخر عارض بشه، اما معنی خراب میشه. ایشون میگه تقدیر عارضاً نگیری، عارضاً تقدیر نگیری، اگر عارضاً تقدیر بگیری معنی خراب میشه. معنی اینه که معقول ثانی اونیست که عارضاً به معقول آخر تعقل میشود، غیر از این هم نیست. اما شما اگه یک کلمه عارضاً قبل از الا تقدیر بگیرید عبارت اینطور میشه، معقول ثانی مالا یقل عارضاً الا عارضاً لمعقول آخر، یعنی تعقل نمیشود عارضاً، اگر بخواد تعقل بشه عارضاً لا یقل الا عارضاً بر معقول دیگر. پس میتونید بدون عروض تعقلش کنید، ولی اگر خواستید با عروض تعقلش کنید حتما باید بر معقول دیگری عارضش کنید بعد تعقلش کنید. خب این درست نیست؟ ظاهر عبارت درسته، اگه عارضاً تقدیر بگیرید خراب میشه.
این عارضاً باشه رفتید تصور نمیشود
تصور نمیشود الا عارضاً، درسته، ولی تصور نمیشود عارضاً اونم بیاری. شما در وقتی معنا میکنید عارضاً حذفش میکنید. خب عبارت درست، بله دو تا عارضاً باشه، عبارت اینطور باشه، ان المعقول الثانی ما لا یقل عارضاً الا عارضاً لمعقول آخر، که یه عارضاً میخوام تو عبارت تقدیر بگیرم. اینه که معلوم نباشیم که توش تقدیری نیست. قبل از الا باید یه عارضاً تقدیر بگیرید. اگر قبل از الا یه عارضاً تقدیر بگیرید معنی خراب میشه. ایشون میگه تقدیر نگیرید، لا یفتقر به تقدیر. و انهو لا یفتقر و فی صحت این معنی قول، فی صحت این قول الا تقدیر آرزن، یعنی کلمه آرزن نباید تقدیر بگیرید و ان یکون مرادون. اگه تقدیر بگیرید، اگه تقدیر بگیرید عبارت چجوری میشه؟ عبارت اینطور میشه و ان یکون مرادهم، یعنی مراد فلاسفه، ما لا یقل آرزن الا آرزن لمعقول آخر. الا آرزن از کتاب افتاده، تو نسخه قدیم هست، باید اضافه کنید. ببینید بن یکونم، عبارت اینطوری میخونم، عبارت درست اینه، بن یکونم مرادهم ما لا یقل آرزن الا آرزن لمعقول آخر. اگه تقدیر بگیرید اینطور میشه، بله، به ان یکون مرادهم، یعنی اگه تقدیر بگیرید اینطور میشه، تقدیر نگیرید که اینطور بشه، اینو میخواد بگه. اگه تقدیر بگیرید به این صورت است که مرادشون میشود مالا یقل آرزن الا آرزن لمقول ناخر کما فی بعض المصفورات الکلمیه که یتوهم. باز من گمان میکنم اینجا یوهم باشه، اگر تقدیر بگیرید این توهم رو به وجود میاره، ولی نسخه قدیم هم یتوهم بود. حالا یتوهم شاید درست باشه، یتوهم انها یمکن ان یغل لا آرزن. این جمله به این توهم، این توهم در ذهن ما آشکار میکند که ممکن است معقول ثانی تعقل شود لا آرزن. منتها میگه اگر آرزن خواست تعقل شود حتما آرزه بر معقول دیگر تعقل شود. چرا شما میگید تقدیر نگیر که این توهم پیش نیاد؟ زیرا تبین لک، این از تبین لک تحلیل برای لا یفتقره. چرا احتیاجی به تقدیر آرزن نداریم؟ از تبین لک من تضاعیف البیان که انها یعنی معقول ثانی لا یقل الا آرزن، اصلا راه دیگه نداره، نه اینکه اگر آرز باشد لا یقل الا آرزن، بلکه مطلقا لا یقل الا آرزن. نه اینکه اگر آرز باشد که شما فکر کنی یه وقتی هم پیدا میشه که آرز نباشد. تا اینجا بحث اول ما تموم شد که تفسیر معقول ثانی بود به سه تفسیری که ملاحظه کرد. حالا دو تا مساقش هم هست، آسون رو بخونه. مطلبی که هست اینه که مفهوم کلی، یعنی از لفظ کلی شما یه چیز تو ذهنتون میاد که ما بهش میگیم مفهوم کلی، یا مفهوم علت. وقتی من میگم علت یه چیز تو ذهنتون میاد، آیا اینی که تو ذهن شما بوده معقول ثانیه؟ ایشون میفهمن نه، کلی معقول ثانی نیست، علت هم معقول ثانی نیست. بلکه کلی عبارت هست از یه معقول اول که متصف شده به معقول ثانی. مثلا میگیم الانسان دارای کلیت هست، کلیت میشه معقول ثانی که بعد از انسان تعقل میشه، ولی کلی اسم اون ماهیته، کلی اسم این انسانه، اون معقول اوله. علت عبارت هست از ذاتی یا وجودی، ولی ما تعبیر به ذات میکنیم، عبارت هست از ذاتی که دارای علیت باشد، اون علیتش معقول ثانی است، ولی اون ذات معقول ثانی نیست، اون معقول اوله و علت حکایت از اون ذات میکنه. پس علت معقول اوله، معقول ثانی نیست، کلی معقول اوله، چون حکایت از اون چی میگن مفهوم میکنه، عبارت از اون حالا هر چی اسمشو میذاری از اون انسان مثلا میکنه. کلیتی که وصف این انسان است و بعد از این انسان تعقل میشود، یا علیتی که وصف این ذات است و بعد از این ذات تعقل میشود، اون معقول ثانی است. با این بیانی که ما کردیم روشن شد که کلی و و علت مقول ثانی نیستن، چون کلی و علت رو ما در ابتدا تعقل میکنیم نه ثانیا تعقل کنیم. اون کلیت و علیت هست که در مقام ثانی تعقلش میکنیم. پس علیت میشود مقول ثانی، نه علت که ذاتون ثبت له علیت هست، اون که مقول اوله. و اما امکان تعقل مفهوم کلی و مفهوم علت اصالتاً قید تعقله. چند اون کسی میگه ما مفهوم کلی رو به مفهوم علت رو اصالتاً تعقل میکنیم نه عارضاً. شما گفتید که عارضاً و ثانیاً باید تعقل شود، در حالی که ما اولاً و مستقلاً تعقل میکنیم کلی و علت رو. ایشون میفهمد بله درسته، شما اینو اولاً تعقل میکنید چه مفهوم کلی رو چه مفهوم علت رو، ولی این مقول ثانی نیست. اونی که ما گفتیم عارضاً و ثانیاً باید تعقل شود، اولاً و مستقلاً تعقل نمیشود، این مقول ثانی بود. و این کلی و علت که مقول ثانی نیستن که شما انتظار داشته باشید ثانیاً تعقل بشه. شما میگید اصالتاً تعقل میشه، یعنی اولاً تعقل میشه، درست میگید اصالتاً تعقل میشه، ولی این مقول ثانی نیست. اگه مقول ثانی بود اصالتاً تعقل نمیشد، ثانیاً تعقل میشد. و اما این که ما میتوانیم مفهوم کلی و مفهوم علت رو اصالتاً تعقل کنیم، که از کدام اصالتاً قید تعقله، یعنی اولاً اصالتاً این اولاً و مستقلاً. این که ما میتونیم مفهوم کلی رو اصالتاً و اولاً تعقل کنیم، این هو لاجل انهما، به خاطر این است که این مفهوم کلی و مفهوم علت و امثال ما من المعانی، امثال ما من المعانی مشتقه، این من المعانی مشتقه بیان امثال هم است، خبر برای هوول اجل انما هو نیست، خبر برای انما هو نیست، لیست مقولات انسانی خبر برای انما هو است. انما هو یعنی این تعقل استقلالی، به خاطر این است که اینها و امثال اینها لیست مقولات انسانیه، به ماهی مشتقاتون مقولات انسانی نیستن، به ماهی مشتقات، به ماهی که معنای مصدری ان مقول ثانیه، به ماهی که مشتقن نه. مثلا کلیت معنای مصدریه، کلی مشتقه، علیت معنای مصدریه، علت مشتقه، به ماهی که مشتقن معنای مقول ثانی نیستن، ولی به ماهی که معنای مصدریه مقول ثانی هستن. بل انما یه حکایتون لمعقولات اولیه، یعنی کلی و علت حکایتن برای معقولات اولیه، یعنی زباتی که مشتملن بر معقولات ثانیه، یعنی علیت و کلیت. اون معقولات اولیه که زباتن مشتملن بر معقولات ثانویه که علت و علیت و کلیتن، اون وقت این علت و اون کلی میشون معقول اول، مثلا معقول اولی که متصف شدن به معقول ثانی. خب وقتی معقول اول شدن لازم نیست عارضاً تعقل بشن، بلکه اصالتاً تعقل میشن، چون معقول اولن. فمفهوم العله لا یکون معقول ثانیاً، بل العلیه یعنی معقول ثانی علیته. مفهوم علت مفهوم علت معقول ثانی نیست، همچین کلی. خب پس نتیجه گرفتیم که علیت که معنای مصدری است معقول ثانی است. لذا میگه و من اجل ذلک ترا محقق طوسی خود استرو رو که تعبیر میکند در تجید انها، یعنی از معقولات ثانیه، تعبیر میکنه به معنی مصدریه، کل موضوعیت، محمولیت، علیت، معلولیت، اینا معقول ثانی هست که معنی مصدری هست، مشتقاتشون نه، موضوع، محمول، علت، معلول، هیچ کدوم معقول ثانی نیستن، این همه معقول اوله. از کلام مرحوم مصنف گویا کسی مثلا شاید استفاده کند که شون میخواد بگه هر معنای مصدری معقول ثانی است. ایشون نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه این معانی مصدری مثل علیت، مثل کلیت که وضع شدن برای معانی، برای معقولات اولا، اینا رو میخواد بگه که اینا رو میخواد بگه که معقول ثانی، نه هر معنای مصدری معقول ثانی باشه، اینا معقول ثانی.
این کلیه
ارشدم من در اینجا ذات رو تقدیم گرفتم عمدن، حالا ذات هر چیز میتونه خواهد بذارید. یعنی شما باید یه چیزی قبلا تعقل بکنید تا ایلیا تعقل بشه، حالا بگید اون ذات رو یا بگید وجوده. نه وجود مفهومش هم مقبول اولی نیست، ولی خودش مقبول اولیش یا نه باید بحث کنید. بله مفهوم وجود مقبول اولی نیست، مفهوم وجود مقبول اولی نیست، خود وجود مقبول اولی است، نه بحث میکنیم. الان در این عبارت، در این عبارت که الان پیش رسیدم بحث داریم که معانی مستقیه، آیا معانی مستقیه مقبول ثانیه یا نه. ایشون میگه که این معانی مستقیه که من گفتم مقبول ثانیه، نمیخوام بگم هر معنی مستقیه مقبول ثانیه است و شروع میکنه به تفسیر. بعضی معانی مستقیه هستن که مقبول ثانی نیست، مثل خود وجود که قانونی به دست میده برای شناخت معانی مستقیه‌ای که مقبول ثانی هست. نمیدونم بخونم یا نه، میخواستم اینو بخونم تا سر بهمون وای بانتون برسونم. این مسی احساس میکنم خسته خسته
خیلی گرمه.
پس بذاریم فر جلسه بعدش. پس روشن شد بحثی که ما در پیش داریم اینه که آیا همه معانی مستری معقول ثانی هن؟ یا بعضی هاشون با شرایطی معقول ثانی هن؟ اگر این شرایط نداشته باشن معقول ثانی نیستن؟ این بحث این شرا در جلسان ده مطمئن میشه. به بحث در وجود هم میپردازیم که اون چه وضعی داره، مفهومش چه وضعی داره، خودش چه وضعی داره. هر دوش خواهیم گفت انشالله، انشالله در جلسان ده.